أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. مرحوم آخوند خراسانی مطالبی را که در ذیل مجرای اصالت و تخییر بیان کرده اند و بخشی از اون رو در روزهای گذشته عرض کردیم و نظرات اصولیین و فقها را در اون باب به سمع نظر شما رسوندیم، تنبیهاتی رو بیان کردم که در چهارمین تنبیه در مبحث مجرای اصالت و تخییر در متباینین بحث ملاقات با احد اطراف شبهه محصوره رو بیان میکنم. همونطوری که استحضار دارید عرض شد، مجرای اصالت الاشتغال در اطراف شبهه‌ای است که متباین باشند و یا اقل و اکثر ارتباطی باشد. اقل و اکثر ارتباطی رو هنوز ورود نکرده مرحوم آخوند، اما در اطراف شبهه‌ای که بین متباینها اتفاق میفته مباحث متعددی بیان شد، چه در اونجایی که اطراف شبهه یک شبهه محصوره رو برای ما تشکیل میدن، چه در جایی که اطراف شبهه و این متباینها شبهه غیر محصوره رو ایجاد میکنند و مباحث مفصلی در این باب عرض کردیم، مثل این که اگر به اضطرار مرتکب یکی از اطراف شبهه شدیم چه اتفاقی می افتد، اگر یکی از اطراف شبهه از محل ابتلا خارج شد اینجا چه اتفاق می افتد، و عرض کردیم که اینها با هم فرق می کنه. یعنی شما در اونجا که بحث از مخالفت قطعیه می کنید، این مخالفت قطعیه در اطراف شبهه اگر به اضطرار یکی را در شبهه تحریمی مرتکب شدید، این مخالفت قطعیه ممکنه، اما در جایی که احد الاطراف از ابتلاء شما خارج میشه به ارتکاب اطراف شبهه مخالفت قطعی محقق نمیشود. شما فرض کنید که شبهتون محصور است، پنج انا هست اینجا، شبهه شبهه تحریمیه، علم اجمالی هم دارید که در این پنج زر یکی خمر بقیه خله، به اضطرار یکیش رو مصرف کردید. خب اگه چهار تا دیگر هم که ما گفتیم تبدیل به شک بدوی میشه و مجاز خوردنش، اگه بخواید هر چهار تا ظرف دیگر هم استفاده کنید، اینجا قطعا مخالفت با اون اجتناب از حرام کردید. اما اگر یکی از این ظروف از ابتلا خارج شد، مثلا بچه اومد پاشا زد تو این کوزه‌ای که یکی از این پنج کوزه بود، یا نه اصلا این کوزه رو با محتواش از هند اومدن خریدن بردن، ابتلا ندارید به اون یکی. این اگر شما تبدیل شد به شک بدوی با ارتکاب اون چهار ضعف، مرتکب مخالفت قطعیه نشدید. خب این مباحث مباحث مفصلی بود و بعد هم نظر درست رو از بین فقها عرض کردیم و دفاع کردیم. این مباحث تا دیروز بود، خواستم کلیات بحث دستتون بیاد. اما یکی از تنبیهاتی که مرحوم آخوند خراسانی مطرح میکنه تنبیه چهارمه. میگه اگر با اطراف شبهه شما شیعی ملاقات کرد، شما این پنج ظرفی که یکیش نجسه به خاطر وجود الخمر فیه و علم اجمالی دارید که یکی از اینها نجسه مایع داخلش، دستتون خورد به یکی از این ظروف پنجگانه، دست ترا دست تر شما به یکی از این ظروفی که نجس بود، ظروفی که یکیش رو میدانی نجسه نمیدونی کدامه، حالا دست شما تر بود به یکی از اینها خورد، دست شما میشه ملاقی و اون ظرفی که از این اطراف شبه دستتون بهش خورده شد ملاقا. خب در اینجا آیا با ملاقات دست شما که تر بود به این یکی از ظروفی که علم اجمالی به نجاست دارید، آیا این دست تر شما نجس میشه یا نمیشه؟ مرحوم آخوند خراسانی میفرماد بحث ملاقات با یکی از اطراف شبهه محصوره به سه شکل قابل تصویر، تقریبا از جاهایی است که تصور این سه بخش و تعقل این سه بخش و استدلال در این سه بخش کار صعب و دشواری است، از جاهای مشکل کفایه است. یعنی یکی از جاهایی است که اگر این جاها رو در بره طرف درش، خیلی جاهای کفایه رو میفهمه، مثل باب طلب و اراده که اگر کسی خوب فهمید میگیم خیلی جاهاش رو فهمیده دیگه کفایه رو. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد سه صورت قابل تصویر. یک، اونجایی که لازمه از ملاقا اجتناب شود ولی از ملاقی اجتناب لازم نیست، این صورت اول. صورت دوم، اونجایی که عکس صورت اوله، لازمه از ملاقی اجتناب شود ولی از ملاقا لازم نیست اجتناب شود. و صورت سوم اونجاییست که هم از ملاقی و هم از ملاقات، هر دو باید اجتناب شود. اما صورت اول که از ملاقی لازم نیست اجتناب شود ولی از ملاقا لازم اجتناب بشه. بیایید برای هر سه تا صورت ما یک مثال و مصادیقی درست کنیم که ذهن شما نظمش به هم نریزه. اون چه که این وسط داریم دست تر من است و فرش شماره یک و فرش شماره دو، اینجور تصور کنید. صورت مسئله رو در هر سه تصویر دست تر من، فرش شماره یک و فرش شماره دو. صورت اول چی بود؟ فرمودید اجتناب از ملاقا شود ولی اجتناب از ملاقی نشود. صورت مسئله اینه، من علم اجمالی دارم که یا فرش شماره یک نجس است یا فرش شماره دو، متواینه اینن دیگه، درسته؟ مجرای اصالت و اشتغال هم هست، نمیدونم این فرش نجسه یا اون فرش نجسه. خب من باید از هر دو اجتناب کنم دیگه، قانون این نیست؟ قانون همینه دیگه. اگر دست تر من خورد به فرش شماره یک، فرش شماره یک رو یقین داشتید نجسه؟ نه. فرش شماره دو رو یقین داشتید نجسه؟ نه. علم اجمالی دارید که یا فرش شماره یک یا فرش شماره دو. حالا دست تر شما خورد بعد از علم به نجاست احد الفرشین، دست تر شما خورد به فرش شماره یک، دست میشه ملاقی، فرش میشه ملاقا. مرحوم آخون میفرماد اون دلیلی که میگه اجتناب از اون فرش شماره یک و دو بکن، اون دلیل علم اجمالی و اشتغال یقینیه که اشتغال یقینی براءت یقینی میخواد و ادله‌ای که برای اجرای اصالت الاشتغال هست اون دوتا را ولو یکیش فقط نجسه ولی هر دو رو چون از اطراف علم اجمالیه میگه حتما اجتناب کن. اما دست شما چی؟ دست شما که ملاقیه بگم نجسه؟ مگر به چیز نجسی خورد؟ آقا این که در ادله میگه که ملاقی با نجاست متنجس است، میگه ملاقی با نجاست نه ملاقی با مورد شبهه نجاست. پس دلیل شامل نجاست دست من نمیشه. دلیل میگه که ملاقی با نجس متنجس است، ازش پرهیز کن. خب من که دستم با نجس معلوم به علم تفصیلی برخورد نکرد، من دستم برخورد کرد با چیزی که در شبهه نجاسته. پس هیچ دلیلی نداره که من دستم که ملاقیه نجس بشه. این صورت اوله. بله؟ کل شیء لک طاهر مشکل حل میکنه. مشکوک و طهاره، ببینید مشکوک و معلوم، معلوم و نجاسه رو نمیشه باش نماز خون، اما مشکوک و طهاره رو میشه باش نماز خون. و نماز بخونید با این دستتون، هیچ مشکلی هم نه. در این مبنای آخوند رو میگیره ما، حواستون باشه. چی؟ نه، طهارت ظاهر میخواد. شما امکان داره لباس و بدن و همه زدون نجس باشه. کدوم بحثش؟ نه دیگه شک اعتبار نداره. شک اصالت و طهارت دیگه. کل شیء لک طاهر حتی تعلم انه نجس، نجس به عینه. اون که اصالت و طهارت ثابت شد با اون دلیل، لذا در مورد شک مشکل نداره. اگر حوصله بکنید و من این سه تا بخش رو بگم، اون وقت خیلی این شبهاتتون برطرف. یادداشت بکنید کنار یه جایی، اگر این سه صورت رو گفتم بعد مطلبی داشتید بگید، برای اینکه معطل نشید، چون خیلی وقت ما زیر دیر شروع میکنیم زیر. خب پس صورت اول این که فرش شماره یک و دو به علم اجمالی میدونستیم یکی نجسه، دست تر من به شماره یک خورد. من دلیلی بر نجاست این دست ترم ندارم. میگه چرا بابا؟ ملاقیه با نجاست متنجسه. میگیم بله، ولی اینکه ملاقیه با نجاست نکرد، ملاقیه با موردی که علم اجمالی به نجاست بود، نه علم تفصیلی. بله، شما اگر چیز نجسی بود دست تلت و خورد بهش، اجتناب کنید ازش. این که یقین نداری قسم حضرت عباس میتونی به خودی فرش شماره یک نجس بود؟ این صورت اول. صورت دوم یه مقدار سنگین تصورش. من خواهش میکنم همینطور که میگم یادداشت کنید، اگرم نکردید بعد از نوار دقیق اینطور که میگم یادداشت کنید. در صورت دوم من دو تا علم اجمالی دارم بین دستم و فرش شماره یک و فرش شماره دو، دو تا علم نجاست دارم. چطور؟ قبل از این که در فرض دوم دست من به فرش شماره یک بخوره، من علم اجمالی اولم شکل پیدا کرد. قبل از خوردن دست من به فرش شماره یک، علم اجمالی اولی من شکل پیدا کرد. من علم اجمالی پیدا کردم که یا دستم نجسه یا فرش شماره یک. ممکنه بگید آقا اینا چه نگوی؟ از کجا؟ نه بچه اومد گفت بابا الان که گوشه این فرش شماره یک رو گرفته بودی، من مامی این داداش کوچیک که نجس بود اووردم، دیدم خورد به یه چیزی، نمیدونم به دستت خورد یا به فرش خورد. قبل از اینکه این فرش رو بگیری اینجوری، قبل از ملاقات تو اومدی فرش شماره یک رو بگیری، قبل از اینکه بگیری، قبل از ملاقات، یعنی قبل از ملاقات این دستت با این فرش، بچه گفت بابا مامی داداش کوچیکه که دستم بود اومدم از اینجا ردشم، قبل از اینکه این فرش بگیری نمیدونم به دستت خورد یا به فرش خورد. اینجا چه اتفاق افتاد؟ علم اجمالی پیدا کردی که یا دستت نجسه، بول بشمالید دیگه، مامی بچه متنجس که نیست که، نجس این نجاست، نمیدونی دستت نجسه یا فرش شماره یک. بعدم که این اتفاق افتاد، این دست ترت که تازه وضو گرفته بودی، فرش شماره یک رو گرفتی کشیدی این کنار. خوب دقت کنید، ملاقات کی، ملاقات بین دست شما و فرش کی حاصل شد؟ بعد از اصابت نجاست. یعنی اول علم به نجاست پیدا کردی بین دست دو فرش، بعدم با همین دست ترت فرش گرفتی کشیدی. اینجا علم اجمالی به نجاست بین دست تو و فرش شماره یکه. دست تو فرش گرفت کشید این طرف، دست شد تو شد ملاقی، فرش شد ملاقا. اینا داشته باشی. علم اجمالی دوم هم اتفاق افتاد، من رفتم فرش دومم دستم تر بود کشیدم این طرف. علم اجمالی پیدا کردم که ای بابا اینجا این دستی که مشکل داشت با این فرش دوم خورد، این ملاقات دوم چه اتفاقی میفته؟ دست من باز شد ملاقی و فرش دوم شد باز ملاقا. ممکنه که شما اون اول که مامی بچه رو که غرق در بول بود، بچه‌ای که غذاخورم دیگه شده، که دیگه شبهه اونجوری هم نکنی، ممکنه دست تو نجس بوده، ممکنه فرش نجس بوده. وقتی که تو دست تو در ملاقات دوم گذاشتی، فرش دومو کشیدی، یمکنه که اصلا فرش دوم هیچ چیش نیست. این علم اجمالی تو این به خاطر اینه که دست تو نجس بوده، و الا فرش دوم که خبرش نیست. خب حالا ملاقی چیه؟ دست من بله؟ بله، یمکنم که نجس بوده. حالا ملاقی دست منه. در اینجا مرحوم آخوند خراسانی فرموده ملاقی را نسبت به فرش دوم اجتناب کن، اما فرش دومه را اجتناب نکن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در صورت اول ملاقا را اجتناب کردی، ملاقی را اجتناب نکردی، اما در صورت دوم ملاقی را اجتناب می کنی، اما ملاقا که فرش دومه را اجتناب نمی کنی. البته فرش اولم اجتناب میکنی یا چون دوتا فرش به هر دو خورد، ملاقی که دستته اجتناب کردی، ملاقای اولم اجتناب کردی، اما ملاقای دوم که فرش شماره دو هست رو اجتناب نمی کنی. این شد عکس صورت اول. صورت اول ملاقی را اجتناب نکردی، ملاقا را اجتناب کردی، صورت دوم ملاقی را با ملاقای اول اجتناب کردی، اما ملاقای دوم رو اجتناب نکردی، شد عکس صورت دوم اول. خوب خسته شدین ها؟ صورت سوم گفته بود که گذاشتن طرف تو قبر، نکیر و منکر اومد گفت من رب و گفت استقدوس بعد استقدوسات. نکیر به منکر گفت که این چی میگه؟ گفت بلش کن اینا، این زندن که بود چی دایی میگفت هیچ کس نمیفهم. حالا به هر صورت ممکنه شما بگید آقا اینا چیه داری میکنی؟ منم قبول دارم حرفش، اما چی کار کنم وقتی چهار تا آدم اونجا نشستن شما میری امتحان شفایی بدی؟ اتفاقا همین را ازت میپرسم و من اگه نگم به شما زور کردم مجبورم. صورت سوم هم میگم بعد سوالتون، اون آقام سوال کرد داشتن، اونشون سوال داشتن، شما سوال. صورت سوم چیه؟ صورت سوم اینه که هم از این ملاقی باید اجتناب کنید، هم از فرش شماره یک و هم فرش شماره دو، از هر ستا. به بیان مرحوم آخوند خراسان اون چطوره؟ دست من، دست تر من خورد به فرش شماره یک، فرش شماره یک و دو از اطراف علم اجمالی من بود. خوب دقت کنید، فرش شماره یک و دو از اطراف علم اجمالی بود، یعنی نمیدونستم فرش شماره یک نجسه یا فرش شماره دو. دست من تر بود خود به فرش شماره یک. بعدن علم اجمالی پیدا کردم. حالا شما این علم اجمالی رو بعد از ملاقات تصور کنید و اینجور که میگم تصور کنید، علم اجمالی رو بین اون دوتا نگیرید، اینجاشو خط بزنید چیزی که نوشتید. علم اجمالی بین دوتا فرش ندارم، دست راست من تر بود خورد به فرش شماره یک. بعد علم اجمالی رو اینجور بنویسید، علم اجمالی پیدا کردم که دست من نجس است. علم اجمالی پیدا کردم که دست من و اون فرشی که بهش نخورد نجسه، یا اون فرشی که دستم بهش خورد. اگر رو شماره فرش ها رو خواهید حساب کنید، دست من، دست تر من ملاقات کرد با فرش شماره یک، اما علم اجمالی من اینه، میگم نمیدانم دست من و فرش شماره دو نجسه یا فرش شماره یک. یعنی دو طرف علم اجمالی من، دستم و فرش شماره دو یه طرفشه، طرف دومش فرش شماره یک طرف. دست من به فرش شماره یک خورده، باز میگم دست من به... یه موقع به بچه ها میگفتن که اگه تونستی این جمله را بگی چند دفعه ما جایزه بدیم. من مشتعل عشق علیم چه کنم. یه چند دفعه که میگفت قرباتی میکرد یا کلماتی که یه همینیم پنجتش شین توشه، یه دونه سینم اون وسطه، میگن اگه پنج دفعه گفتی جایزه داری. آقا اینو دقت کنی، صورت سوم، دست من هست، فرش شماره یکم هست، فرش شماره دو هم هست. دست من تر بود خورد به فرش شماره یک. حالا علم اجمالی من چطوریه؟ علم اجمالی دارم که دست من و فرش شماره دو نجس است یا فرش شماره یک نجس است. مفهوم شد؟ مطلب معلوم شد الان؟ دست من، باز میگم ها، دست من تر بود خورد به فرش شماره یک. علم اجمالی من چیه؟ علم اجمالی دارم به این که یا دست من و فرش شماره دو نجس است یا فرش شماره یک. مرحوم آخو میگه هر سه رو باید استناب کنی ازش. این عکس صورت اول و دوم شد. خب من یه دفعه دیگه خلاصه اینا رو میگم، اون وقت بعد اون سوالاتون رو بکنید. سه صورت. صورت اول، از ملاقی اجتناب نمی کنم، از ملاقا اجتناب می کنم. نوشته هاتون رو ببینید همینطوره یا نه. چطور؟ اطراف علم اجمالی این دوتا فرش بود، نمیدونستم کدام نجسه، دست ترم رو زدم به فرش شماره یک، دست من شد ملاقی، فرش شماره یک شد ملاقا، فرش شماره دوم که از اطراف علم اجمالی بود. گفتیم اطراف علم اجمالی یعنی ملاقا و فرش شماره دو اجتناب باید بشه، اما از دست من که ملاقیه اجتناب نشود. این صورت اول. صورت دوم، دو تا علم اجمالی دارید و دو تا ملاقات اتفاق افتاده است و ملاقات شما وقتی میخواد اتفاق بیفته قبلش علم اجمالی رو دارید. علم اجمالی رو دارید که این دوتا یکی نجسه. حالا این دست ملاقی شما که تر بود خورد به احد اطراف علم اجمالی، بعد یک ملاقات دیگم صورت گرفت و علم اجمالی باز حاصل شد. این دست شما باز خورد به فرش شماره دو و حالا یه علم اجمالی براتون بر اساس یه احتمال حاصل شد که آقا یمکن اون فرش شماره یک نجس نبوده، این دست نجس بوده. مبادا این علم اجمالی من اینجوریه که مبادا این دست نجسه و این فرش دو نجس نباشه و یحتمل که فرش نجس باشه و دست نجس نباشه. در اینجا فرمود که ملاقا اجتناب ازش نمیشه، یعنی فرش شماره دو اجتناب ازش نمیشه، اما ملاقی که دست منه اجتناب میشه. پس خلاف صورت اول شد. این صورت دوم بود. صورت سوم، پس صورت اول ملاقی اجتناب نشد، صورت دوم ملاقا اجتناب نشد، صورت سوم هم ملاقی هم ملاقا هم فرش شماره دو اجتناب باید ازش بکنی. یعنی شما علم اجمالی که داشتی در اینجا و این دست تر شد به یکی، اینا علم اجمالی اینطوریه، دست تر دو شما زدی به این فرش شماره یک، بعد علم اجمالی اینجوری شکل گرفت که یا دست من و فرش شماره دو نجسه یا فرش شماره یک. اطراف علم اجمالی در واقع شده هر سه تا چیز، هم دست، هم فرش شماره یک، هم فرش شماره سه، هر سه نجسه. مرحوم آخوند خراسانی میفرماد در صورت سوم هم ملاقی، هم ملاقا، هم اطراف علم اجمالی، همه حکم نجاست داره، باید اجتناب ازش بکنی. فقها مثل امام و بسیاری از فقهای دیگه این حرف مرحوم آخوند رو قبول نمی کنن و میگن ما قبول نداریم که ملاقی با اطراف علم اجمالی نجس بشه. شما در صورت دوم و سوم اثبات کردی که ملاقی با اطراف علم اجمالی اجتناب باید ازش بشه، ما این حرف رو قبول نداریم. حالا این مبحث رو انشاءالله شنبه ادامه میدیم. یه بحثی هم مرحوم امام در این شبهه و اطراف شبهه دارن در مجرای اصالت و اشتغال به نام بحث خطابات قانونیه و خطابات شخصی، این رو هم انشاءالله بخواییم توضیح بدیم که این از بحث‌های منحصر به فرد امامه، بحث خطابات قانونیه و شخصی، که این رو هم انشاءالله عرض خواهیم کرد. و صلی الله علیه و آله و آله طاهره. آقا اشکال